رادیو فرهنگ.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 132 هست که در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی مزاحم شما عزیزان خواهم شد با خبرهای بسیار زیادی که از ایران بحران زده اون داریم، از کرونا بگیرید تا ترکمنچای چینی تا تلویزیون ملی جمهوری اسلامی تا هشتگی که ترند جهانی شده 6 میلیارد بازدید شد، هشتگ اعدام نکنید، آنتیک های برنامه و خبرهایی که فقط و فقط از ایران بحران زده اون بر میاد و از اونجا بیرون میاد. با من باشید و قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم بریم سراغ اولین آهنگی که قبلش بشوره ببره پایین، آهنگ فریده عاشقم کردی.
آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند، اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نشاط و مستی ما را گرفتند، در موجخیز حادثه کشتی شکسته است، در ما غمی به وسعت دریا نشسته است، در زیر بار غصه رمق ناله می کند، از حجم این سروده ورق ناله می کند، اندوه این حدیث دلم را به خون کشید، عقل مرا دوباره به طرف جنون کشید. باید دوباره قبله خود را عوض کنیم، با خشت عشق کعبه ای از نو بنا کنیم، جای طواف و سجده برای فریب خلق، یک کار خیر محض رضای خدا.
از هشتگ اعدام نکنید شروع میکنیم که این هفته کاربرای ایرانی در سراسر جهان ترکوندن، کاری کردن که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا هم به زبان فارسی نوشت اعدام نکنید، هشتگ اعدام نکنید. 6 میلیون بار این توییت نوشته شد، توییت زده شد در توییتر در سراسر جهان و بین 6 تا 8 میلیارد بار دیده شد، نه اینکه 8 میلیارد انسان دیدن، 6 تا 8 میلیارد بار دیده شد. و واقعا من سپاسگزاری میکنم از این اتحاد خودجوشی که انجام شد برای این 3 جوان زیر 22 سالی که گرفتن و یک بار میگن سارق بودن، یک بار میگن که اینا درگیر شدن با هم دیگه، یک بار میگن موبایلشون رو از دست این یکی گرفته، دعوا بوده سر موبایل و و هزاران داستان‌های مختلف میاد بیرون. در 3 اسفند ماه وکیل‌های تسخیری که از اینا برای اینا گرفته بودن اعلام میکنن به اینا که به اعدام محکوم شدن و دیوان عالی کشورم به نوعی تصدیق میکنه، میگه بله اینا باید اعدام بشن و بالاخره اینا تونستن بعد از 5-6 ماه وکیل بگیرن و وکیلا تونستن بعد از 5-6 ماه پرونده ها رو ببینن و وکیل ها خیلی خیلی فعال هستن و مشخص شده که اصلا این داستان هایی که دارن میدن بیرون اصلا سرقت و سارق و این صحبت ها اصلا نیست و فقط و فقط میگن که اختشاشاتی که در به قول خودشون در جریان 25 آبان ماه به بعد اختشاشگر بودن، بانک آتیش زدن، یکی میگه 12 نفر رو کشتن، یکی میگه سارق مسلح بودن با سلاح سرد و گرم حمله کردن و خودتون در صورت خبرها به دستون رسیده. بریم اولین آیتم برنامه رو ببینیم یا حالا آیتمای بعدی برنامه رو ببینیم قبل از این که بریم سراغ بحث شیرین و ناخوش کرونا، ببینیم قضیه اعدام و اعدام بازی چی از. امیدوارم که با این کاری که کردن مردم عزیز، شماها دوستان عزیز که کردید، امیدوارم که این حکم متوقف بشه، لغو بشه، نه متوقف بشه. خبر آمد که متوقف شده به دستور جناب رئیسی و بعد آمدن گفتن نه اصلا یه چیزی متوقف نشده، در صورت الان دارن پلیس و بعد پلیس خوب دارن بازی میکنن و باید فقط منتظر بمونیم که این حکم لغو بشه نه متوقف بشه. دو تا از اینا در ترکیه بودن که دولت ترکیه همکاری کرده متاسفانه و اینا رو برگردونده ایران. خودتون دیگه در جریان هستید و احتیاج نیست که من بخوام در این برنامه ریزش رو دنبال کنم، فقط خواستم بگم که دست مریضات، ما ایرانی ها میتونیم رکورددار باشیم در همه زمین ها، از دیسکو در تایلند تا بمبگذاری در حرم امام رضا داخلش ایرانی هستش. پس مطمئنا توییتر هم مال خودمونه، توییتر هم واسماس در صورت و با 6 تا 8 میلیارد بازدید هشتگ اعدام نکنید رکورددار شدیم. دست مریضات.
خدا شاید اینجا پاشنه اتاق منو در آوردن که یه چند تاشونو فعلا اعدام کن برای خانواده شهدا و برای حفظ آبروی نظام، برای حفظ آبروی نظام ما را اعدام کنند.
صحبت‌های کوتاهی از مازیار ابراهیمی را انتخاب کردم برای شما عزیزان که متهم شده بود به ترور دانشمندان هسته‌ای و سالیان سال در زندان بود در زیر شدیدترین شکنجه ها و بعد آمدن اعتراف گیری کردن ازش و بعد اینکه حالا آزاد شد و آمد آلمان با بی بی سی مصاحبه کرد، حتما این مصاحبهش رو ببینید. واقعا وقیحانه بود که چه بلایی سر این بنده خدا آوردن، زندگیشو به چالش کشوندن، زندگیشو نابود کردن، به چالش نکشوندن. و مطمئنا همین سه جوان عزیزی هم که دستگیر کردن در آینه نزدیک حالا اعترافاتشون در میاد که به این صورت صورت گرفته، به این صورت شده، اتفاق افتاده که ما حالا زدیم بانک آتیش زدیم، این کار کردیم، 15-16 نفر هم کشتیم. از این صحبت ها همین بنده خدا هم در اون مستندی هم که صدا و سیمای میلی درست کرد، واقعا بعد این که من دیدم این مستند، اصلا مرغ پخته خندش میگیره، چه برسه به این که یک انسان بخواد باور کنه. متاسفانه صدا سیما دست بازجوهای وزارت اطلاعات، بچهای رجا نیوز و هر کاری خودشون بخوان انجام میدن. همینجور که هفته پیش خبر آمد که یا دیدید بازجوی دیگری، آقای علی رضوانی، بازجوی دیگری آمد با زن مصاحبه کرد یا بقولن بازجوییش کرد و خیلی سرسره زیادی در فضای مجازی به وجود آمد تو این قضیه و خب همه شما در جریان هستید. بریم تیکایی هم از این بازجویی در اصل یا حالا مصاحبه بدون تعارف و روح لازم رو گوش کنیم و ببینیم و برگردیم و بازم دست مریضات به خاطر هشتگی که عزیزان ترند جهانیش کردن و اولین بار بود که واقعا کوبید، یعنی واقعا ترکوند.
به نظرت آمد نیوز سرنوشت بعضی ها رو تغییر نده؟ کسایی که تشویقشون میکردی به حضور تو خیابون.
بنزین یه شبه شد 3 برابر، نصف جامعه هم خب زیر خط فقرن و ریختن تو خیابون، شما هم 1500 نفرشون رو کشتید، بعد آمد نیوز سرنوشت بعضی ها رو تغییر داده؟
آموزش ساخت کوکتل مولوتوف،
ساخت کوکتل مولوتوف و مردم از اعتراضای 57 تا الان بلدن، نماد انقلاب 57 اصلا. تو کتاب درسی تاریخ دبیرستان که خوندی با افتخار نوشتید که شیوه مبارزه با شاه بوده، با این حال من باهاش مخالفم و یه مورد انفجار کوکتل مولوتوف هم تو اعتراضای بعد از انقلاب نداشتیم که اگه داشتیم خودت اولین نفر تو بوق میکرد، هر چی کشته شدن با تیر مامورای شما بوده.
شما به مردم خیانت نکردی؟
از کوی دانشگاه تا الان 21 سال گند زدید به اقتصاد مردم و سیاست کشور، جواب اعتراض مردمم با سرب داغ دادی، بعد من خیانت کردم؟
مادر آتش ندمیدی؟
اعتراض مردم آتشه، اعتراض مردم آب رو آتش شما، فقر آتشه، اختلاس آتشه، پاسپورت بی ارزش آتشه، حکومت غیر قابل تغییر آتشه، نه اعتراض مردم.
وقتی یک اعتراضی مردم دارن، روح لازم و امثال شما که این خط رو میگن در اون آتشه میدمن و باعث میشه اون به اختشاش کشیده بشه.
ما تو سال 88 به دهنمون چسب زدیم، جوابمون رو با باتوم و گلوله دادیم. مسالمت آمیزتر از اعتراض سکوت هم هست؟ شما تو این 40 سال مجوز یه اعتراض مسالمت آمیز ضد سیاست خودتون رو دادی؟
مسئولیت این کسایی که مالشون، مغازشون سوخت، سلامتیشون از دست رفت، جونشون از دست رفت، این مسئولیتش با کی؟
مسئولیت 40% مردمی که زیر خط فقر مطلقن و کل مال و منالشون رو جمهوری اسلامی با دلار 22 هزار تومانی سوزونده با کیه؟ مال و مغازه گذاشتید برای مردم؟ ما اعتراض کردیم، شما ما رو کشتید، مسئولیتش با کیه به نظرت؟
بله، بحث هشتگ اعدام نکنید رو ببندیم با بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران که واقعا این سری دیگه ترکوندن، یعنی واقعا آمدن تو صحنه و حالا بعضیاشون نصیحتوار، بعضیاشون پیشنهاد دادن، بعضیاشون خیلی رک و دیرکت، یا به قول هلندی ها دیرکت، حالا دیرکت دیگه گفتن که آقا نکنید این کار، کارش زیاد جالبی نیست، ما بیشماریم، هشتگ اعدام نکنید، تناب کم میارید، ما بیشماریم، یعنی چیزی وعید مظاهری دروازبان تراکتور سازی تبریز نوشته بود، تا پرویز پرستویی، تا امیر آقایی، تا صابر ابر، تا نوید محمدزاده، تا شهاب حسینی، تا پرستو صالحی و و و و اونایی که به قول معروف لالمونی گرفته بودن، اومدن فکرش درست کردن، چون میدونن که بعضیشون اصلا خیلی چندشن، مثل بهنوش بختیاری و یک فکر کنم اینستاگرام فیک درست کردم براش یک پستی گذاشتم و سریعا بستن. البته گفتم خودش بوده ولی نه، خودش بعید نه خودش بوده باشه، چون دیگه جرأت این کار نمیتونه کنه که حقشونو اینا. ولی خانمی به نام شهره قمر، بازیگر سینما و تئاتر، من هر چی زدم شاید دو سه تا سریال، یعنی سریالای جان فدای رهبری و امام حسین و اینا کار کرده، از این کارگردانای ولایی براشون کار کرده، ایشون گفته من موافق اعدام هستم و اعدام کنید. و خیلی با خیلی وقیحانه اینا نوشته بود که من اینستاگرام براشون یه پستی گذاشتم و ایشون خطاب قرار دادم و فردا اینستاگرام من بسته شد، یعنی پست من رو برداشتن و گفتن که شما حق کسی را خوردید و آبروی کسی بازی کردید. خیلی محترمانه براش توضیح دادم. اینم از آزادی بیان در غرب که میگن فیسبوک و اینستاگرام بگی بالای چشمت ابروه سریع میبندنت. حالا دست همه عزیزان بازم درد نکنه که در این جریانات آمدم وسط. من خیلی اسامی دیگه ای بود ولی دیگه کسانی که ازشون توقع نداشتم آمدم وسط، مثل شهاب حسینی، مثل پرویز پرستویی، هم خیلی جالب بود. بله، بریم یه تیکه دیگه از اعدام نکنید ببینیم و بشنویم و بعد بریم سراغ آنتیک اول برنامه.
در قفل در کلیدی چرخید، لرزید بر لبانش لبخندی چون رقص آب بر سقف از انعکاس تابش خورشید. در قفل در کلیدی چرخید، بیرون رنگ خوش سپید دمان ماننده یکی نوت گمگشته میگشت پرس پرس زنان روی سوراخ‌های می دنبال خانش. در قفل در کلیدی چرخید، رقصید بر لبانش لبخندی چون رقص آب بر سقف از انعکاس تابش خورشید. در قفل در کلیدی چرخید.
دقت بکنید، پیامبر در سفارشی به حضرت امیر فرمودند که ای علی، هفت چیز است که فراموشی می آورد: خوردن سیب ترش، خوردن گشنیز، پنیر و پسمانده موش. حالا این پسمانده موش شاید برای ما شهری ها خیلی شد ولی روستایی خیلی باید دقت کنن. خواندن نوشته های روی قبر، راه رفتن میان دو زن، افکندن شپش، حجامت در گودی پس سر و ادرار در آب راکد.
والا فکر کنم حضرت محمد به حضرت علی هفت چیز رو ممنوع کرده. فضله موش نال زیاد مهم نیست، این راه رفتن بین دوتا زن خب برای حضرت محمد حتما افت داشته، خب حضرت علی هم که پهلوونی بوده احتمالا. بعد خب ادرار در آب راکد، خب هیچ ابوالبشر این کار نمی کنه مگر اینکه مردم آزار باشی دیگه. خوردن شپش، نه موی سر، از این صحبت ها والا چی بگیم دیگه. والا این برنامه لایو ها در تلویزیون داره پخش میشه، تلویزیون سیمای میلی داره پخش میشه. بریم یه آهنگی گوش کنیم، واقعا باید بشور ببره پایین. بعد همین دیگه، تا بریم سراغ صدا سیمای میلی که اینجوری فاجعه بار میارن دیگه. راه رفتن وسط دوتا زن هم من نمیداری برام سنگینه، در حالی که حضرت محمد چندین زن هم داشته. بعد رعایت هم میکرد، نه تا زن داشته رعایت هم میکرده، هر شب خونه یکیشون میرفته. بعد هشتم و نهم یه مقداری تاریخ ها شاید نه روز ده هفته.
صدای پاد میاد دلم میره، چشم بهت بسته دلم گیره، تو که میری نفس من میره، هوا دل گیره. آره هر جور حساب میکنم عاشق شدم بعد جور، اسم من و تو بین عاشقا کم بود، فدای تو میشم قداری حسود. آره نداری کم بود، جلو چشا تسلیم میشم، حتی تو بخوای دستگیر میشم، اصلا تو فقط منو حبس کن. من شدم خراب لبخنده، حتی بدو هم نمیرستم به جلو تر از همه ای بس کن.
جلو چشا تسلیم میشم حتی تو بخوای دستگیر میشم اصلا تو فقط منو حبس کن من شدم خراب لبخنده و تو بودو هم نمیرستم به جلو تر از همه ای بس کن دست هر و از سیفوش با همه فرق داری از طرف من عاشقاته گو خیلی وقت سر کاری تنهایی بی تو جایی نمیرم عاشقتم آره میدونی همه جور پاد میمونه دلم تو هم به دوپا میمونی جلو چشا تسلیم میشم اتا تو بخوای دستگیر میشم اصلا تو فقط منو حبس کن من شدم خراب لبخنده و تو بودو هم نمیرستم به جلوتر از همه ای بس کن جلو چشا تسلیم میشم اتا تو بخوای دستگیر میشم اصلا تو فقط منو حبس کن من شدم خراب لبخنده و تو بودو هم نمیرستم به جلوتر از همه ای بس کن
زکی شمس و آهنگ بدجور تقدیم به شما عزیزان که بدجور معتاد این برنامه شدید و هر هفته این برنامه رو دنبال میکنید. تشکر از تمام مهر شما عزیزان و یه خاطر نشان کنم که این آهنگ ها متاسفانه از تلویزیون میهن و صداش یا اون رادیو و تلویزیون میهن پخش نمیشه به خاطر مسائل کپی رایت، ولی شما میتونید از این آهنگا اگر خواستید لذتی ببرید و آهنگا یا کل برنامه را کامل یعنی به همراه آهنگا گوش بدید. این زیر مدام موقعی که من میام بود صحبت میکنم کانال یوتیوب من آدرس فضای مجازی من میاد، شما میتونید عضو فضای مجازی به خصوص کانال یوتیوب من بشید، کل برنامه رو اونجا میذارم. اگرم که بستم فدای سر همه شما عزیزان. صحبت از صدا و سیمای میلی شد و اینکه در مملکت ما که هیچی سر جاش نیست و صدا و سیما هم دست برادران ارازل و رجال نیوز و اطلاعات سپاه هستش، آقای زرقامی رئیس صدا و سیمای سابق جمهوری اسلامی آمدن حالا دارن ادای روشن فکرها رو در میارن و به خاطر مسائل کاندیداتوری که صداش داره یواشاش پیچیده میشه که آقای زرقامی میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه و حسن عباسی هم میخواد بشه، کیسینجر اسلامی شنیدم که اینم میخواد بشه، در صورت حالا آمدن شروع کردن به خیلی ادای روشن فکران رو در آوردن، مثل هفته پیش که براتون گذاشتم احمدی نژاد اصلا موزیک اصلا عالیه، موزیک من اصلا کاری موزیک ندارم، موزیک خیلی هم خوبه، ایشون آمده حرفایی زده در رابطه با پخش سریال و پخش مثلا برنامه‌های دیگه. بریم گوش بدیم و بشنویم و ببینیم و برگردیم دو سه تا لیچار بارش کنیم.
از این ور کسایی هستن که میگن آقا رسانه باید بتونه همه چی نشون بده، مثلا مبتذل عضو میخوام، مثلا فیلمای مبتذل پورنوگرافی که بالاخره دنیا هست صدا و سیما باید نشون بده. نمیتونیم نشون بده، اصلا نمیشه نشون داد و نباید نشون. این ورش هم هستن، این ورم آدمای سختگیری هستن. من چون با این بزرگان حالا جلسه زیاد داشتم، شما میری باشون جلسه میذاری، طرف میگه آقا خانم نباید اخبار بگه، آدم بسیار محترم، روحانی بسیار بزرگوار، حاج آقا چرا؟ بگه ببین اصلا زن وقتی شما کلوزاب به تعبیر ما میذارید این داره اخبار میگه، سر و صورت و چشم و ابرو و نوع برخورد کردنش اینا، این مایه مثلا انحراف جوانا میشه، این مایه تحریک مرد، هزار تا از این هم.
والا کسی نخواسته از شما که پورنوگرافی و پورنوستار و پورنوفیلم و اینا بذارید. اینا اراجیفیه که اینا میبافن و خب دروغ هم که شاخ و دوم نداره که اینا اتیکه میندازن دیگه. فلان کس اومده زنگ زد آقا چرا فیلم پورنو مثلا جیمی جامپ نمیذاری، چرا پورنو خاله الکسیس نمیذاری، چرا پورنو عمو جیمی رو نمیذاری؟ نه اینا رو من نمیشستم البته. خب بعد آخه چرا چرت و پرت میگید؟ ولی اون ورشه درست میگه، اون ورشه کاملا درست میگه، چون همین هفته در برنامه چشمنداز زنان در ایران اینترنشنال یکی از مجریان صدا و سیما رو آورده بودن و ایشون لو داد و گفت که بودن کسانی که در صدا و سیما، حتی در خود صدا و سیما، بعد اینکه مثلا من میرفتم برای اجرا دیگه داشتن جایی که نباید ببینن و میدن دیگه، یعنی حال به هم زن شده بودن. حالا بماند که در جامعه ما طرف اصلا به فقط نوع میکاپ یا صورت، دماغ، سینه یا حالا هرچی دیگه که پیدا هستش فقط توجه میکنه و اصلا بیخیال خبرها میشه. متاسفانه این مسئله در مملکت ما هست، ولی صدا سیما قاضی دعوت میکنه لایو و ببینید این قاضی ایشون چی میگه. قاضی ایشون قاضی موقع قاضی اعدام، زمانی که طرف رو میبرن که دیگه اعدام کنن، این قاضیه که وامیسه و تشکیل جلسه میده و صورت جلسه میکنه. فکر کنم قاضی شهلا جاهد بودن ایشون. ببینید ایشون چی میگن، چقدر زیبا و چقدر عارفانه این مسائل ها بیان میکنن.
به احکام این همه رضایت گرفتن، یه جمله پایانی،
معامله با خدا هیچ ضرر که توش نیست همش فایده است. در مورد قصاص هم بگم، خدا نصیب کسی نکنه، ولی خوش به سعادت اونی که گذشت میکنه.
خدا به شما خیر بده.
خوش به سعادت اون قاتلی که اعدام میشه.
چرا؟
همین،
یعنی پاک میشه.
خوش به سعادت اون قاتلی که اعدام میشه.
بله، ایشون آوردن در تلویزیون و خودتون هم شنیدید که چی گفت. حالا خوش به سعادت قاتلی که اعدام میشه. چرا؟ اینجوری هم کردن دیگه. حالا کی داده کی گرفته. داریم در صدا و سیما که آخوندا میارند و ایشون چیزهایی میگی که آدم خجالت میکشه گوش کنه، ولی به خاطر اینکه من میخوام فقط صدا و سیما را بهتون نشون بدم که دست چه کسانی هست و چه هجویاتی پخش میکنه، بد نیست که گوش کنید. فقط لطف کنید که اگه بچه دم دستونه گوشش رو بگیرید یا مثلا بدید یه چیز بازی کنه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کرده دخترم عقد کرده، شوهرش که میاد تو خونه فرار میکنه. اولش اینجوری نبود، اما نمیدونم این چه مشکلی داره. پسر به این خوبی تحصیل کرده، اخلاق خوب، رفتار خوب، بعد آمار گرفتی مشاوره، معلوم شده دخترش 17 ساله که مفهوم روابط زناشویی رو در حد یه آغوش و نمیدونم نوازش و بوسیدن و همین قد بیشتر نمیدونسته، با یه پسر 27-28 ساله حرفه‌ای، البته آدم سالم ولی حرفه‌ای که انواع فیلم‌ها رو دیده، ازدواج کرده. پسرم شب اولی که با این خواسته با این را مثلا خلوت کرده، خواسته انتقام تمام تقوایی که تا حالا پیشه کرده رو به جا بیاره، اومده تمام رفتارهای جنسی که تا به حال بلد بوده با این دختر انجام بده. ناخودآگاه چه اتفاقی افتاد؟ دختر وحشت کرده. خب بنده خدا گام به گام وحشت مخصوصا برای دخترای باهیا که تجربه روابط زناشویی نداشتند و ایجاد نکنید. برنده باش نبازنده.
امید خدا این روزهای سخت کرونایی تموم میشه و دوباره مثل قدیم دور هم جمع میشیم و شادی میکنیم. دیوار مثل دیده صبح، آب میبینم دیوار من شکسته، صبح چه چشام با آمشه با نمیبینم دیوار چه غمگیری تو حیات نشسته، روزه دارم روزم داری یار بر همسایه دیوار به دیوار بر. متاسفانه مشکل فنی داشتیم، فیلم اشتباه پخش شد، فیلم درستش رو الان میذارم پخشه. انشاءالله بعد از کرونا باز دور هم جمع میشیم و شادی میکنیم. اینجوری
بله، ارژنگ امیرفضلی و طنزهای بسیار زیرکانه زیباش واقعا عالی بود و تیکه اولی که گفتش که دور هم جمع بشیم از زمان شاه فقید بود و مردم چقدر با آرامش و لذت داشتن میرقصیدن و میگفتن و میخندیدن با روی باز و در فضای باز و دیدید و بعدش آمد تصحیح کرد خودش و همه نشسته بودن سم البک و فقط دست میزدن و با چادر چاخچول و با اون صندلی های فزرتکی که روش نشسته بودن. قبل از اینکه بحث ناخوش کرونا رو شروع کنیم، آقای عادل فردوسی پور به شلاق محکوم شد. عادل فردوسی پور بهترین مجری و تواناترین مجری صدا سیمای ملی جمهوری اسلامی که 22 سال برنامه 90ش پخش می‌شد از تلویزیون جمهوری اسلامی شبکه 3 و به جرأت میشه گفت در اون شب دوشنبه شب‌ها بین 30 تا 40 میلیون برنامه‌اش نگاه می‌کردن و چه پولسازی می‌کرد برای صدا سیما با آمدن علی فروغی، پسر خواهر زن حداد عادل، چیزی که من شنیدم که 31 دو سالم بیش از سن نداشت و مدیر شبکه 3 شد، ایشون رو یواش یواش کشوندن کنار و برنامه‌اش رو بستن و واقعا این حماقت از این بالاتر من تو عمرم ندیده بودم که اینا براشون اصلا برنامه مهم نیست و فقط رو کم کنی، چون شنیدم که از بیت رهبری دستور آمده بود که ببندیدش و خب بستن و حالا هم براش پرونده سازی کردن. گوش کنیم ببینیم کی بوده براش پرونده سازی کرده و بعد از 2 سال 3 سال پرونده باز شده و به 40 ضربه شلاق محکوم شده آقای عادل فردوسی پور.
من یه خبری به شما عرض کنم. آقای فردوسی پور به من زنگ زد و منو دعوت کرد. من گفتم که تو برنامه زنده شما شرکت نمی‌کنم چون شما حاشیه زیاد دارید. با اصرار ایشون ما اومدیم پشت خط تلفن و من از ایشون خواهش کردم، گفتم غیر از مسائل ورزشی راجع به موضوعات دیگه صحبت نکنید. و ایشون هم پذیرفت. اما در زمانی که در واقع ما روی خط اومدیم، ایشون اومد به یک موضوع، یک حکم قضایی اشاره کرد و در تلویزیون منتشر کرد که این حکم در واقع ما تبرئه شده بودیم و موضوعش تمام شده بود، که من خیلی بهش تذکر دادم، گفتم شما حق نداشتی این کارو بکنی، با مدیران صدا و سیما صحبت کردیم، همان رد کردم، گفتم ایشون حق نداشتی این کارو بکنه، تخلف کرده. آقای فردوسی پور زنگ زد از من عذرخواهی می‌کرد. من آقای فردوسی پور، شما در مقابل 30 میلیون جمعیتی که خودتون مدعی هستید بیننده دارید، به یک نفر تهمت و افترا می‌زنید و در خلوت عذرخواهی می‌کنید که درست نیست. یا باید در تلویزیون به صورت رسمی عذرخواهی کنید، که ما مجبور میشیم در واقع به محاکم قضایی مراجعه کنیم، که ایشون قبول نکرد و ما مجبور شدیم در واقع به محاکم قضایی مراجعه کردیم و بعد از چندین وقت به هر حال پررسیدگی پرونده، حکم ایشون همین 2 هفته پیش قطعی شد و ایشون محکوم شدن و مقصر اصلی خودشون هستن. مجددا توی فرصت دیگه پیش من اومدن، از ساعت 1 شب تا 2 شب با من صحبت کردن که آقا رضایت بده. گفتم شما چرا یک ویدیو حداقل از خودت نمیگیرید؟ عذرخواهی کن و این ویدیو رو منتشر کن. شما خودت مدعی 30 میلیون بیننده داشتید، 3000 نفر این ویدیو رو ببینن که به اشتباه در واقع این کار رو انجام دادی و از من عذرخواهی کردی، خب ما رضایت میدیم. اما حاضر به این کارم نشد که متاسفانه حکم صادر شد و ایشون محکوم شد به 40 ضربه شلاق به دلیل تهمت و است.
کرونا داره روزی 180 تا 200 نفر در ایران کشته میده و همینجوری که دلار و یورو و طلا و سکه هم داره همینجوری میره بالا، تعداد کرونایی ها هم داره میره بالا. گفتم که همیشه یک صفر جلوی هر کدوم از رقم و ارقام که جمهوری اسلامی اعلام میکنه، یه دونه صفر جلوش بذارید. و متاسفانه خیلی وضعیت خراب شده و به دستور رئیس جمهور دوباره سینماها و دوباره ورزشگاه‌ها و اینا بسته شده. فوتبال داره انجام میشه و مکانهایی که باز کرده بودن مثل فیتنس و مثل خیلی جای دیگه موزه و اینا بسته شد و کرج یه هفته کلا تعطیل شد و وضعیت خیلی 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 بقرنشتر از این حرفاست. عزیزان، ماسکتون رو اگر لطف کنید، اگر ماسکتون رو استفاده میکنید میخواد دور بندازید، پاره کنید، آتیش بزنید، قیچی کنید که استفاده قرار مورد استفاده قرار نگیره. به خاطر اینکه یک خبری خوندم که عزیزانی که دنبال قضا میگردن در زباله ها متاسفانه این ماسکارا میگیرن و میرن میشورن و دوباره استفاده میکنن یا همون موقع استفاده میکنن. بریم بخشای از کرونا و جریانات کرونا را گوش کنیم و بشنویم و ببینیم و برگردیم دوباره صحبت های دیگه در تو کرونا و وضعیت بغرنج حال حاضر مملکت بحران زده خودمون.
سلام عرض میکنم، دکتر سرایی هستم و متاسفانه شرایط کرونا در کشور ما مخصوصا ایجاب میکنه باز در موردش صحبت کنیم. اجازه بدید یادآوری کنم که آخر اسفند من در مورد این صحبت کردم که علاوه آماری احتمال وجود داره که این ویروس نسبت به اندازه و وزنی که داره در هوا باقی بمونه و خیلی توصیه کردم به ماسک. یادم هست که اون موقع بعضی از دوستان به من گفتن که این نظر کاملا مخالف نظر سازمان جهانی بهداشته، ولی اثبات شد و به صورت رسمی در چند روز قبل مطرح شد که این ویروس ایربورنه و در هوا میمونه. اما باید چی کار کنیم الان تو این شرایط؟ فکر میکنم اون موقع من در مورد ماسک خیلی اصرار کردم و الان میشه دید که چقدر جدی شده. امروز میخوام در مورد یک موضوع دیگه صحبت کنم و خواهشم اینه که بهش دقت کنیم و اون موضوع اینه که وقتی این ویروس در هوا میمونه یاد آبل مرغون بیفتیم که وقتی یه بچه توی مجلسی داشت حتی اگر از بچه ما دور باشه این بچه میتونه اینو بگیره، پس هوا میتونه این انتقال رو انجام بده. این ویروس در محیط‌های کوچیک، فاصله‌های نزدیک و زمان‌های طولانی کنار هم بودن حتی با ماسک هم میتونه خطرناک باشه. این به نظر من مسئله کلیدیست. چی کار باید کرد؟ مهمترین روش مقابله ما به نظر من با این ویروس جریان هواست، یعنی به صورت مشخص هوا از محیطی که هستید دائما خارج بشه و این کلید اصلیه. یعنی چی؟ یعنی اگر توی ماشین میشینید پنجره ها رو پایین بدید، اگر جایی رفتید یا آرایشگاه رفتید کولر باید روشن باشه با دورتون و باید یه پنجره باز باشه که هوا بیرون بره. تقریبا باید هوا 12 بار در یک ساعت بتونه در کل محیط، هوای کل محیط تخلیه شه. حالا اگر این عددی خوردم کمتر شد ولی جریان هوا مهمه. متاسفانه من فکر میکنم الان به این نکته کلیدی دوباره دقت نشه که تو آبان آذر، یعنی 4-5 ماه بعد همه میگن ای حالا باید چیکار کرد، اون موقع که همه پنجره رو بستن، درها رو بستن به خاطر این مراقب گرمای هوا باشن. خواهش میکنم که به این موضوع دقت کنید و
بسم الله الرحمن الرحیم. باز تکرار کنم، من کلیه برادرها خواهرها تمام مکس بزنید، دور هم هم ننیشید، کمتر دور هم نیشید. این مرض هست که مرض بار دیگه به دارون اینه مریض بینه اون دست قبرسون هسته. اگه شک نورید دارو و سوزن و دو و اینا در کار نیه. الان که نه نبار چار نبار رو بینده با بدن پایی باز تکرار کنید، خواهش که میشه به جا ماکس بزنین، دور هم کمتر نیشین. بازم تکرار کنید ماکس بزنین، دور هم ننیشین. این مرض مرض باره هسته به دارو رو اینه مرض بینده و بمردینی. باز خواهش که میشه جا تمنا کنید
قبلی دست در نکنه. ممنون،
دست در نکنه.
ممنون.
بله دیگه به زبون مازندی بود فکر کنم این عزیز اعلام کرد تو را خدا ماسک بزنید، اگه نزنید میرید سینه قبرسون. دیگه مستقیم و رک و سری این بنده خدا گفت، اون دکترم که خیلی مسائل رو گفت. حالا به بحث کرونا دوباره برمیگردم، نمیخوام پشت سر هم باشه. بریم سراغ بحث ترکمنچای چینی و اینکه دیگه دو هفته هستش که در فضای مجازی و در بین مردم ایران، حتی بین کوچه و خیابون، در تاکسی ها، در اداره جا، در هر جا که میشینید صحبت از قرارداد 25 ساله چین و ایران و یا به یک نوعی ترکمنچای دوباره یا قرارداد 1919 وسوق و دوله فکر کنم دوباره داره صورت میگیره و ترکمنچای اگر ایران قبول کرد و نشست پای قرارداد، به خاطر اینکه جنگ و شکست خورد و مجبور بود، ولی الان بدون هیچ جنگی چینی آمدن قراره که کل خلیج فارس رو در بر بگیرن و نیروی نظامی پیاده کنن به اسم پالایشگاه زنی و کارخونه زنی و از این صحبت ها، جزیره قشم و کیش و اینا رو بهتر کنن. اینا با خودشون نیروهای نظامی میارن، چینی ها همیشه عادت دارن و از این ور قضیه هم نیروی کارم با خودشون میارن و متاسفانه خیلی شرایط بقرنجتر از این حرف هاست که اینجوری که من میگم و خیلی سرسده زیادی به پا کرد و واعظی آمد گفت نه اصلا این حرف ها نیستش، معاون رئیس جمهور فکر کنم، نه این حرف ها نیستش، اصلا قرار این حرف ها نیست، ولی مصباحی مقدم نامی توی بیت رهبری اعلام کرد که یک نفر از نزدیکان آقا تشریف بردن چین و در رابطه با سند همکاری 25 ساله با رئیس جمهور چین صحبت کردن. انگار که مملکت ما نه رئیس جمهور داره نه مجلس داره، هیچی نداریم ما، یعنی هرچی آقا تصمیم بگیره. و آقا نگاه به شرق داره، یعنی نگاه به روسیه و چین داره و آمریکا را هوتوتو کرده و گذاشته کنار و میخواد دو دستی مملکت رو تقدیم کنه به چینی ها و روس ها. دو سال پیش متاسفانه مملکت ما را دادیم به روزها، دریای مازندران را. و این ور قضیه هم که چینی ها اولا که ماهیگیراشون آوردن شخم زدن دریا را و بعدش هم رسیدن به جایی که دارن میرسن دیگه، یعنی ما مستعمره چین شدیم. هشتگ ترکمنچای چینی، اینم ترندی بود که از جهانی نشد ولی خیلی بین کاربرای اینترنتی سر و صدای زیادی پا کرد و خیلی بازخوردش خوب بود. بریم گوش بدیم ببینیم برنامه چیه. اول صحبت‌های احمدی نژاد که از زمان احمدی نژاد میگن کلیدش زده شد. حالا این آقا آمده وسط میگه که کی بود من نبودم. متاسفانه همینه، وقتی رأس کار نیستن اینا عربده کشی میکنن، وقتی که رأس کار هستن لالمونی میگیرن. اول احمدی نژاد رو گوش کنیم بعد اتفاقات دیگه.
چون خودشونو مالک مملکت میدونن هر کد دلشون میخواد میکنن. رفتن نشستن دو سه سال مذاکره کردن، یه سندی نوشتن که هنوز که هنوز ملت از متن این سند اطلاع ندارم. از شما میپرسم، شما از متن این توافق هستی خبر دارید؟ چه خبر دارید؟ نمایندگان مجلس ما خبر نداریم، همونایی که تاییدش کردن. آقا مگه برای این ملت ننوشتید؟ الان هم شنیدم دارن مذاکره میکنن، میخوان یه قرارداد 25 ساله با یه کشوری بنویسن. هیچ کسی خبر نداره. من اون موقع هم گفتم، الان هم میگم و انشالله در آینده خواهند دید که این حرف عملیاتی میشود. گفتم آقا یه چیزی پنهان از نظر ملت ببندید. به اون طرف هم که اونور میخوان ببندن میگم، یه چیزی پنهان ببندید خلاف منافع ملت باشد، ملت اونو به رسمیت نمیشناسه. خب شما مگه مالک کشورید که بدون اطلاع ملت میرید همینطوری از کیسه خلیفه میبخشید؟ هسته ای رو دادید رفت، عزت ملت رو دادید رفت، تحریم هم سر جاشه. خب بابا اگر اجازه بدید ملت مطلع باشه به نفع خودتونم هست، افکار ملت فعال میشه، پیشنهاد میدن، اشکالاتشو میگن پنهان از ملت. آقا انقلاب کردیم که دیگه چیزی از ملت پنهان نباشه، اونم مسائل مهم. انقلاب کردیم یه خودشون رو مالک ملت ندونن، نوکر ملت بدونن.
بله، این همون احمدی نژادی که 8 سال مملکت ما رو به قهقرا برد. 800 میلیارد دلار گم شد دوستان، 800 میلیون یا میلیارد در صورت فرق نمی کنه، چه پولهایی در مملکت ما هدر رفت. تو چشمات نگاه کرد و شروع کرد به دروغ گفتن، دروغ را نهادینه کرد. متاسفانه. و این اتفاقات حالا که رأس کار نیست، حالا آمده وسط و میگه آقا چه کنیم، اینجوریه اونجوریه، دارن مملکت ما را به یغما میبرن. علی زکریا یک مجری تلویزیونی از این ولایت معاش هاست، ببینید چگونه جواب آقای احمدی نژادی را میده که خوش داره آماده میکنه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری که فکر نکنم آقا اجازه بدن، ولی اگر رئیس جمهور بشه که چه دهنی از این علی زکریا سرویس بکنه.
میدن نمیفروشن یا هر چیز دیگه، این چرت و پرتا مسخره است. یه مطلب دیگه هم این وسط مطرح شده که باید بگم خدمتتون، اونم این که گفتن که آقا هر قرارداد محرمانه ای که دور از چشم مردم باشه این باطل است. این جمله احمدی نژاد، یعنی طرفدارای آقای احمدی نژاد احمق، اومدن دارن اینو مطرح میکنن، طبق حرفای احمدی نژاد احمق میان اینو مطرح میکنن و میگن که آقای احمدی نژاد چون اینو گفته راست میگه دیگه، قرارداد از دید مردم. اولا که ما نماینده فرستادیم توی مجلس، نماینده ما هر تصمیم بگیره در واقع به معنی اینه که ما تصمیم گرفتیم. چرا؟ چون نماینده ما بوده، ما انتخابش کردیم. و دوما قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسه. این قرارداد که هنوز در حد توافق لسانی بوده، موافقتایی کردن تو سفرها به قولای به هم دیگه دادن، چیزی هنوز مشخص نشده که، هنوز چیزی تصویب نشده، مصوبه مجلس نداره. لذا این حرفی هم که آقای احمدی نژاد زده به نظر من یک نامردی است، کما اینکه تو تسلیمم یه مقاله خوندم در مورد همین حرف احمدی نژاد، نوشته بود که این یک شعبده بازی سیاسی است. اولا که جرقه این اتفاق رو خود شما زدی، یعنی در دولت شما قرار بوده انجام بشه، شما پشت گوش انداختی، بعد اومده حالا تو دولت حسن روحانی 5 سال پیش صحبتش شده، بعد شما چطور میای میگی که این قضیه دور از چشم مردمه؟ اینا دیگه بازی با افکار و روان مردمه. به نظر من احمدی نژاد هم امروز باید بازداشتش کنن به خاطر تشویش اصحان عمومی. مرتی که نشستون جا احمد خیلی جهی زده میزن. حالا بگذاریم، این قضیه به تصمیم مجلس باید برسه، فروش هم در کار نیست، اگر هم چیزی هست در جهت توسعه است و این یک روابط معمول بین کشورهایی که به همدیگه کمک میکنن.
مرتیکه زر میزنه، خدا به دادش برسه، رحمت اینجا دوباره بر نگره سر قدرت. همین علی زکریا رو از مرتیکه دارش میزنه. صحبت از مجلس و قرارداد و امضای مجلس و اینا هست. ببینیم مجلس ما از مجلس ایرانه یا مال یک کشور دیگه است. گوش کنیم بعد بریم سراغ یه آهنگ دیگه، یه آهنگ گوش کنیم واقعا از تو به شوره بیاد بیرون.
مجلس 11 هم خود را متعهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان محور مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می‌آورد و همیشه خود را کنار مردم، دولت و مرجعیت عراق و آماده هر گونه همکاری با آنها خواهد دانست.
با تو خوبه، حالا میفهمی از حالتای چشمام، آخرش مال من میشی، این شده به همل هام. مثل من باش و بیا انقدر نکن، دست دست چش و گوش من واسه حرفای مردم بسته است. بده کار نیست گوشم بین حرفایی که میگن، اینا از عشق آخه چی میدونن چی و دیدن. بده کار نیست گوشم بین حرفایی که میگن، اینا از عشق آخه چی میدونن چی و دیدن. چشم نذاری تو برام، من از همون آینده نگرام، یه آدم نگران، واسه همین نمیشه از بکه تو درام، واسه اینه که مهمه برام با تو از این نگرانی درام. بده کار نیست گوشم بین حرفایی که میگن، اینا از عشق آخه چی میدونن چی و دیدن. بده کار نیست گوشم بین حرفایی که میگن، اینا از عشق آخه چی میدونن چی و دیدن. بین حرفایی که میگن، میگن اینا از عشق آخه چی میدونن چیو دیدن چه دست ها رو سوزن بده کاری سوزم بین اطفایی که میگن اینا از عشق آخه چی میدونن چیو دیدن بده کاری سوزم بین اطفایی که میگن اینا از عشق آخه چی میدونن چیو دیدن.
اوضاع روزا تو مملکت گیج کنندن، یعنی یکی میاد میگه آقا جنوب و بنادر جنوب و همه رو یه جا به چین فروختن، یکی میگه بابا کی فروختیم، والا بلا نفروختیم، ما هم خواه حقیقتش ملتیم که نمیدونیم اصلا چی فروش رفت چی فروش نرفتی مملکت. خودم به شخصه فقط میدونم که ای پرایدم هنوز سندش تک برگه، به هیچ کی نفروختم تا الان. البته اگه فردا پس فردا یه چینی نیاد بگه که آقا پیاده شو ما پرایدت از رئیس جمهورتون آقای روحانی از دکتر ظریف خریدم، پیاده شو برو، حالا البته خدا کریم تا روز. ولی ما یه پیشنهاد دارم برای دولت موقر، ما رو به عنوان برده به یکی از این کشورهای خارجی بفروشید بریم، هم ارز میاد تو مملکت هم ما میریم از دستتون راحت میشیم. برای چی مانه نگر داشت با بفروش معامله دو سر برده خدا بده.
با برنامه 132 صفحه کلاژ در خدمتون هستم و ادامه برنامه. در صورت چین و مستعمره شدن چین، یعنی مستعمره شدن ایران توسط چین، یه مقداری برای مردم سنگین در آمده و امیدوارم روزی نرسه که یک اینجوری از این چینی ها با یک کیف سامسونت وارد بشه بگه که این سند شیش منگولی داره شیش دونگ ایران، ایران ها آخوندها فروختن به ما. امیدوارم اتفاق نیفته. صحبت چین شد و حالا دوستانی که میبینن برنامه را یک صداگذاری روی فیلم بروسلی گذاشتن، اونایی که میشنون خب بشنوید ببینید یه صداگذاری روی فیلم بروسلی گذاشتن ببینیم چی میگن. یه شوخی با روحانی کردن و بعد بریم سراغ کرونا دوباره.
کی به شما چینیا اجازه داد بیاید به ایران؟
حسن 25 سال ایرانو داد به ما.
حسن خوگوی خورد. بایسا ببینم چینی کون گنده یه جیک چشمه بو گندوی موزی سگ پدر سگ.
کمک کنید منو وای باتر کستم بلا.
استاد عجب چوبی خورد، خیلی خوب
خورد استاد، خیلی
همه تون خوب گوش کنید، اگر یک بار دیگه پاتونو بذارید به ایران خواهرتونو به مادرتون پیوند میزنم. انگلای خفاش خور شاش پرست.
برای ماسک زدن این 10 تا نکته رو رعایت کنید. به هیچ وجه ماسک سوفابدار یا همون فیلتردار نزنید. اگه ناقل باشین بقیه هم مریض میشن. افراد بالای 60 سال، گروهای خطرپذیر و کسایی که علامتهای کرونا دارن حتما از ماسک پزشکی استفاده کنند. بقیه میتونن ماسک پارچه‌ای بزنن. تو جاهای خیلی پرخطر مثل بیمارستان یا آزمایشگاه یا داروخانه حتما ماسک پزشکی بزنین، نه پارچه‌ای. کسایی که قبلا کرونا گرفتن تا 2 هفته بعد از قرنطینه هم حتما ماسک پزشکی بزنن، نه پارچه‌ای. برای بچه‌ی زیر 2 سال ماسک نزنین چون ممکنه اکسیژن خونش کم بشه. ولی چون ممکنه خودش کرونا بگیره نیارینش بیرون. ماسک باید دماغ، دهن و چونه رو کامل بپوشونه. ماسک پزشکی هم باید قسمت فلزیش روی دماغ فیکس بشه و کرکره‌هاش پایین کشیده شه. ماسک پزشکی معمولی و پارچه‌ای هر 3 ساعت یه بار باید عوض شن. موقع استفاده از ماسک حتما صورتتون خشک باشه. ماسک پارچه‌ای رو توی آب داغ با شوینده معمولی بشورین و بذارین یه جایی که کامل خشک شه یا اتو بزنین بعد استفاده کنین. موقع حرف زدن ماسکتون رو در نیارین، حتی موقع مصاحبه کردن. اگرم کسی رو دیدین که ماسک نزده از دور بهش تذکر بدین.
کیانوش گرامی بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون تهیه کننده و دیگه از این بازیگرای آبدوخ خیاری و به قول معروف سوپرمارکتی، البته با بازی‌های خیلی خوبی انجام داد در فیلم‌های مسعود کیمیایی، ایشون کرونا گرفته. یه چند ثانیه‌ای از صحبت‌های ایشون هم گوش کنیم و عزیز ماسک بزن خواهشم. خواهش می‌کنم ماسک بزن.
سلام آقای گرامی، خیلی مخلصیم.
قربونت برم آقای سلامی، حالت چطوره؟
خوبی آقای کیانوش گرامی، بازیگر خوب تلویزیون، سینما، تئاتر. آقای گرامی چطوری، خوبی؟
داداش خوب که نیستم، اما چون دارم با مردم هم صحبت میکنم سعی میکنم خوب شم، سعی میکنم خوب حرف بزنم. آقا من 17 روز درگیر این مریضی هم. مردم احتیاط کنن، مردم این مریضی رو شوخی نگیرن، به خودشون رحم کنن، به خانوادهشون رحم کنن. مثل من خودم رو اسیر کردم، 3 خانوادم، 3 نفر رو، زنم و 2 بچه هم اسیر کردم. این ماسک الان برداشتم، حتما ماسک بزنی. آقا به خودتون رحم کنی، به خودتون رحم کنی، شوخی نکنی. من 130-140 کیلو آدم آقا عاجز شدم گوشه بیمارستان رو فدم. به این پرستارا و دکترا رحم کنین تو رو خدا، شب و روز ندارن. من الان 17 روز اسیرم، نمیدونم چجوری بگم. آقای سلامی تو رو خونه حسین، تو رو خونه حسین رحم کنن، به خودشون، به خانوادهشون رحم کنن. من الان نمیدونم، 3 بچه هم تو خونه، حالم خرابه، نمیدونم به خودم برسم، با اونا زنگ بزنم با اونا برسم.
بله، صحبت از خون حسین شد و تو را به خون حسین رحم کنید. امام جمعه اصفهان گفته جلسه عزاداری محرم باید برگزار شود، صدای عاشورا نباید خاموش شود. محمد تقی رهبر در اینکه ویروس کرونا سلامت مردم را به طور جدی به خطر انداخته هیچ شکی نیست، اینا ما قبول داریم، اما این را هم نباید در نظر داشت که ایرانی ها در قدیم الایام زیر تازیانه ها هم عزاداری میکردند. برای امام حسین عزاداریشون رو فراموش نکردند. بمب و موشک و جنگ و اینا هیچ تأثیری نداشت، این کرونا که چیزی نیستش، روز 200 نفر داره میکشه، چیزی نیستش. حالا 200 نفر یه صفر بذار جلوش میشه 2000 نفر، عیبی نداره. ولی این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و این انقلاب را زنده نگه داشته است. ایشون برگشته گفته صدای عاشورا نباید خاموش بشه. رضا اکرمی یکی دیگه از این عرازلا عضو جامعه روحانیت گفته بعضی روحانیون 5 منبر نرفتن، برای آنها چه فکری شده است؟ ها؟ چه فکری شده است؟ این افراد از کجا باید درآمد کسب کنند؟ یکی از قربانیان ماجرای کرونا روحانیون بدبختن که منبر نرفتن چرت و پرت بگن، مثل همین بابایی که الان میخوام بذارم منبر نرفتن، ولی دارن تریبون تلویزیون رو دارن، میان تو تلویزیون ور میزنن. و دیگر این که این خیلی جالبه، نماینده اصفهان بچه دار شده، نماینده زن تهران بچه دار شدن نماینده اصفهان را به رهبر معظم انقلاب و مردم شریف اصفهان تبریک گفته. پیدا کنید پرتغال فروش را و بابای بچه را.
یه چیز برای ما حسین جلی نمی کنه، تمام انبیا از او تشکر می زنن. وقتی ما گریه بر انبیا عبدالله از زهرا بچه های فتح می کنیم، از آدم تا خاتم تمام انبیا از ما تشکر می کنن. موسی روز قیامت میگه ممنونتونم، شما موسی بیرم برای من هم دادیم.
باید محیط های یادگیریمون رو، یعنی مدرسه رو، سرزنده تر، شاداب تر و با نشان تر بسازیم. بچه ها در مدرسه باید بازی کردن رو بیاموزن و در بازی کردن یاد بگیرن.
به دستور شورای شهر زابل در بلوارهای این شهر یونجه باید کشت بشه، بذرش کشته بشه، یونجه رشد کنه و بعد ببرن و بیاد جلو. ببینن در واسه چی، خودتون گوش کنید و ببینید و بشنوید و تعجب دیگه.
الان مثلا میگم مصوبه کمیسیون بهداشت شورای شهر زابل به تاریخ 2/5/98 دوستان بدونن، خیلی جالبه، کاشت بررسی کردن دوستان در کمیسیون بهداشت، گفتن یونجه برای کمخونی مفیده، گفتن کلیه بلوارهای شهر رو یونجه بکاریم، بعد اونو آبگیری کنیم، بفروشیم اسانسشو به صورت نیمبه ها به عطاری ها، به جهت این که درآمد پایدار برای شهرداری زابل ایجاد شد. این طرحی
یکی از مصوبات کمیسیون بهداشت. بله
بله بله، مستند سایتشو رو همین الان ببینیم. خب زیرش باز مصوبه رو نقض کرده، همون جلسه بعدی گفته حالا یونجه هم که میکنیم گل محمدی هم بکنیم، اونم دیگه سانسشو بگیریم، بعدم به اتباری های کل شهر به صورت نیمبه ها بدیم.
با برنامه 132 صفحه کلاس در خدمتتون هستم و اینکه داروی کرونا آمد، داروی کرونا داره یافت شده، داروی کرونا کشف شده، داروی کرونا دیت، داروی کرونا دات، و این دوتاش هلندی بود، می‌خواستم یه مقدار هلندی هم بهتون یاد بدم، دیت و دات، این و اون. و بریم ببینیم تو ناصر خسرو در رابطه با داروی کرونا چه اتفاقاتی میفته و شاید یافت شده باشه، ولی خواهشاً نخرید، خواهشاً پروتئین رو دور نریزید، چون هنوز واکسنش نیومده، هنوز اجرایی نشده، اگه چیزی هم در کشف و تشکیلاتش هست هنوز اجرایی نشده. خواهش میکنم پولتون رو دور نریزید. گوش کنیم ببینیم در ناصر خسرو چه میگذرد.
اینجا ناصر خسرو، میگن داروی درمان کرونا اینجا پیدا میشه.
من آشنا ندارم، نه اگرم داشته باشه معرفی نمی کنم.
این بالا برو بچه ها ببین، ندارم این بالا کنار خیام جوان همونده نشستن.
گوشه تو باید تیز کنی.
چرا؟
یا آدم مثلا از کنار رد میشه میگه دارو میخواد.
با کمی پرسجور رسیدم به یکی از دلالهای دارو.
ببین میری سر کوچه اول نه دوم مسجد نور، اونجا بچه های تخصصی هست.
یه مهمونی گرفتیم، بعد فهمیدیم که چند نفر کرونا داشتن، بعد 3-4 نفر فوت شدن.
سلام مامون، رمدسیویر شنیدی؟
داروی اصلی پیدا نمیشه و جایگزین معرفی میکنه، البته با قیمتی گزاف.
آمپول رسید اکتمرای 400 65 میلیون پولش.
خب شما بیانه بزنی برات میفرسته.
چقدر باید بیانه میدی؟
بزنی بابا 5 تا شما بیانه برات بزنی.
برای خرید با او وارد مذاکره شدم.
تا جایی که راه داره برای تخفیفش.
چرا من الان باید پول جور کنم؟ من الان باید ماشین بفروشم. باید
63 تومن زرف کنه اگه بشه.
یعنی همش 2 تومن؟
تو فکر می‌کنی من الان همینطوری واسه خودم گفتم وایس من بهش زنگ بزنم ببین اصلا چند بهم میگه. یه 5 6 تا اینجا بشین الان این پسر خودش رابط بشه اصلیش مو الان میگه.
چند دقیقه بعد سر و کله رابطه بعدی پیدا شد.
خوبی سلامت.
آقا فعلا یه دونه موجود داره.
خب اگه من یکی دیگه مثلا خواستم چی؟
یه دونه دیگه واسه خودم وقت بذارم. یا مثلا قبلت بهم بگی یا اینو می‌خوای بگیری بگی آقا یه دونه دیگه می‌خوام. یه خلاصه اشتباهیه چون الان یه دونه موجود داره.
شما تا 2 پول داماده میشه؟
خب من بهانه زدم تو بهم رسید میدی؟ به 4 تومن از من گرفتی؟ 5 تومن گرفتی؟
من می‌خوام دستمو دستان بزنم بغل.
بگو کی میاره؟ من باید پول جو.
یه ساعت دیگه اینجاست.
یه ساعت دیگه؟
الان من چیکار کنم؟
یعنی الان داری میاد؟
نه گفت یه رو 20 دقیقه دیگه میرسم خونه، از خونه باید بردارم بیارم.
توصیه اکید ما به هموطنانمون این هست که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی برای تهیه دارو به بازار سیاه مراجعه نکنن، چون هزینه ای که خواهم کرد به احتمال بسیار زیاد هزینه برای نه تنها سلامتی خواهد بود، بلکه شاید عکس اون اتفاق بیفته. در این حال توجه داشته باشن که اگر هر داروی اثر بخشی و هزینه اثر بخشی اون توسط کمیته های علمی توسط مراجع ذی صلاح تایید شده باشه، قطعا در فهرست داروی کشور قرار خواهد گرفت.
صحبت از عادل فردوسی پور شد در این برنامه، آقای استاد کاظمی پور خودمونم باید فراموش نکنیم و تشریف بردن برنامه 90 و اونجا صحبت هایی کردن. دوست عزیز، داروی کرونا هنوز نیومده، پولتا آب جوب نریز، خواهش میکنم ازت. بریم کاظمی پور رو گوش کنیم و برگرد.
سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز، امروز می‌خوایم در مورد قرارداد سرمربی تیم ملی آقای مارک بیلموس صحبت کنیم.
فردوسی لطفاً اسم ایشون رو جدا من نیارید. آبا ایشون کاملا کات کردیم دیگه و هیچ ارتباط و هیچ رابطه ای بین ما نیست.
طرف 3 میلیون دلار گرفته، من شنیدم حتی جواب اس ام اس های فدراسیون هم نمیده.
ببینید این که میگن جواب ما رو نمیده، ما کاملا تکذیب می‌کنیم. ما به محض اینکه با ایشون به مشکل خوردیم، هم در واتساپ و هم در تلگرام برای ایشون پیام ارسال کردیم، و البته پیام ما در تلگرام که کاملا سیم شده و این مژده رو میخوام به همه هموطنانمون بدم که همین امروز اتفاقا پیاممون در واتساپ تیک دومش رو هم دریافت کرد. البته تیکش هنوز خاکستری هست. امیدواریم که با رایزنی هایی که انجام دادیم ایشون تا پایان هفته برای ما حداقل دوتا ایموجی یا یک استیکر رو بفرست.
آمین. پهلوان
پریشانی و من حالم پریشان دلبرم، برد چشمان تو از این سینه ایمان دلبرم، چوچه کردی با دلم رفته از روش از سرم، دل به تو دادم شدی من نفسم ای جان، بستم به چشمان تو دلم از نفس افتادم، نگاه تو دلبرم به من جان دیگر دام، بستم به چشمان تو شدم عاشق رویم، به هر طرف میروم هوایم شده بویم، بستم به چشمان تو دلم از نفس افتادم، نگاه تو دلبرم به من جان دیگر دام، بستم به چشمان تو شدم عاشق رویم، به هر طرف میروم هوایم شده بویم. تو دیوانه ی چشمان تو هم دلبری، باید این دلبری و این همه افسونگری، در روای منی تو هوای منی، حس آرامش جانی، خواب و رویای من همه دنیای من، بیقرارم که بمانی، بستم به چشمان تو دلم از نفس افتادم، نگاه تو دلبرم به من جان دیگر دام، بستم به چشمان تو شدم عاشق رویم، به هر طرف میروم هوایم شده بویم، بستم به چشمان تو دلم از نفس افتادم، نگاه تو دلبرم به من جان دیگر دام، بستم به چشمان تو شدم عاشق رویم، به هر طرف میروم هوایم شده بویم.
بابا جون زور تو کم نیست، غما سنگینه، یعنی این صحنه رو اونها که باید میبینن. بابا جون خسته میشی خب زیر بار سنگین، من بمیرم که واسه یه لقمه نون می جنگی. وای از این صحنه خدایا که چقدر غم داره، یعنی یک مرد نبود بار تو رو برداره. بابا جون یه عمر دردی توی سینت داری، الانم این همه بار یه تنه برداری، بزن این خونه رو بشکن، بزن استاد بزن، کارفرما به تو گفته قندت افتاد بزن، تو دیگه جونی نداری داده بیدار، بزن حتی ویرونه نداری خونت آباد بزن.
بله، حامد پهلوان، آهنگ قسم تقدیم به شما عزیزان که قسم خوردید این برنامه را تا آخرش دنبال کنید و ببینید و بشنوید، و طبق معمول که گفتم کپی رایت داره و بر از تلویزیون میهن تیوی پخش نمیشه این آهنگ ها. تشریف برید یوتیوب خود من که این زیر میاد و میره و عضو بشید و کامل برنامه رو، البته آهنگا رو کاملش رو ببینید، یعنی برنامه رو کامل با آهنگ ها ببینید. صدا و سیما گفتم بعضی موقعی یه سوتی هایی میده که نمیتونن جمعش کنن. گوش کنیم کارشناس برنامه، کارشناس نفتیه فکر کنم آوردن، و بعدش سریال سازی هاشون خیلی خنده داره که جالبه، یعنی زن و شوهرها چگونه ارتباط برقرار میکنن، پشت بندش اونا میبینیم.
عرضم بزرگتون که در مورد نفت همکاری در میادین مشترک با عراق گفتن که 12 میدان بوده که عراقی ها اعلام آمادگی کجا عراق اعلام آمادگی کرده آخه یه برگی یه سندی الان بابا دو تا زیر حجرم تو بازار میخوان با هم معامله بکنن دیگه کلامی نیست میارن رو کاغذ که بعد بتونن پیگیری بکنن آخه یه برگ سند بدید برای این حرفا به کی گفته عراق بعدم در جریان باشید مردم عزیز کشور عراق تمام میادین نفتیش و توسعهش رو داده دست معتبرترین و گردن کلفترین شرکت‌های غربی به سرعت تولید اینا رو دارن میبرن بالا اون مگه میاد با ما مشارکت بکنن میادین نفتیشون هم که تازه دست روسا بوده اونام به دلیل تحریم حاضر نیستن با ما مشارکت بکنن همه دارن بر اساس منافع خودشون حرکت میکنن اون وقت ما خودمون رو هی داریم متهم میکنیم به این چیزا همه بر اساس محاسبات خودشون دارن میرن جلو ما حالا اینجا داریم دنبال قاتل بروسلی میگردیم حالا اینجا داریم دنبال قاتل بروسلی میگردیم حالا اینجا داریم دنبال قاتل بروسلی میگردیم حالا اینجا داریم دنبال قاتل بروسلی میگردیم
از همون اول که دیدمش عاشق شدم مردون مجزا خیلی زود زندگی دو نفرمون رو تشکیل دادیم اونم با عشق سلام خسته نباشی
مرسی عزیزم
اون عاشق بچه بود و ما صاحب یه دختر ناز شد
سلام خسته نباشی
مرسی جنم
باز هم صاحب یک دختر ناز دیگه شد زندگی خیلی شادی داشتیم و همیشه لبخند به لبمون بود همیشه تا دم اتاق خواب بدرقم میکرد برای خواب عزیزم من میرم میخوابم
باشه شب خوش
اون مرد تمام رویاهای زندگی بود عزیزم من میرم دوش بگیرم اوکی انگار داشتم خواب میدیدم همه چی خوب بود تا اینکه
بله و در حالی که تمام مملکت ما گرفتار کرونا و مسائل اقتصادی و دلار برو بالا یورو برو بالا طلا سکه برو بالا کرونا مرگ و میر آخوند آوردن تو تلویزیون احکام ریش و اصلاح سر صورت رو دارن میگن و عراجیفه دیگه گوش کنیم
رفقها فرمودن اینه که تراشیدن ریش بعضی فرمودن به فتوا حرامه بعضی فرمودن بنابر احتیاط واجب حرامه نظر مشهور فقها ها همینه حالا زدن ریش به اندازه‌ای باشه که عرفاً وقتی نگاه میکنن نگر این شخص ریش داره یعنی اینقدر ریشش رو کوتاه بکنه که عرف وقتی بهش نگاه میکنه بگه این شخص ریش نداره اگر به این اندازه باشه این مشکل داره حالا فرقی نمیکنه با تیغ زده باشه با ماشین مثلا صفر زده باشه یا اصلا کنده باشه با هر وسیله با قیچی مثلا زده باشه با هر وسیله اونقدر ریشش رو بزنه که عرفاً وقتی نگاه میکنن میگن این شخص ریش نداره این مشکل پیش میاد فرق نمیکنه که باشه
و یه چیز خیلی جالب در رابطه با کرونا عروسی هایی که لغو شده یا جشنشون برگزار نشده عروس خانمای بسیار با شعور و آقا دامادای بسیار با فرهنگ و با فهم و شعور اجازه ندادن که در عروسیشون کسی شرکت کنه و اتفاقات ناخوشایندی بیفته. بریم این تیکه هم گوش کنیم واقعا لذت بخشه که آدم میبینه که داره فرهنگسازی یه سری هم هستن که این مسئله واقعا جدی میگیرن.
قرار بود همین روزا یه مهمونی بزرگ برای جشن عروسیشون بگیرن.
به خاطر کرونا مراسممون کنسل شد. اومدیم یه لباس عروس بگیریم و عروسه پدر مادرم بریم سر خونه زندگیمون. یه لباس عروس بپوشم، آرایشگاه برم، بعد آتلیه برم عکس بندازم. تالار و اینا مجلس مهمونی نداریم به خاطر کرونا.
هرچند مراسمی برگزار نمیشه، اما بزرگترها در این شرایط هم در تلاش برای راهی کردن عروس و داماد به خونه بختن.
از طرف تالار زنگ زدن و گفتن کنسل شده. ما خودمون اصلا نمیخواستیم بگیریم به خاطر اینکه عروسیای دیگه که تو اقوام گرفته شده و کرونا گرفته بودن از توی همون عروسی شاید 30-40 نفر مبتلا شدن.
الان به چه صورت میخواییم برگزار کنیم؟
هیچی، فقط عروسومات به صورت فرمالیته لباسی بپوشن، یه آتلیه برن، یه یادگاری عکسی داشته باشن واسه آیندهشون.
منم برای برادرم، برای خانمش لباسی براش بگیریم. آرزو دارن جوونا یه لباسی بپوشه و بره سر خونه زندگیش.
فروشنده های این سنف برای اولین باره که این شرایط رو تجربه میکنن.
مشتریامون سفارش لباس ها رو دارن ولی دیگه به اون صورت مراسم ندارن،
کارهاشون رو دارن رزرو میکنن برای عکاسی و اینها که فقط بتونن یه جنبندی مختصر داشته باشن.
بودن کسایی که جشن گرفتن و تاوان سنگینی پس دادن.
همشون تو عروسی بودن، یکیشون عروسه، مادر شوهره، همه بستریان با هم. کلا مادر شوهرم خود شد. خانوادگی.
من کرونا گرفتم، کل بدنم درگیر شد. فکر میکنم از اون عروسی که رفته بودیم یه اتفاق افتاد برای خودم و خانومم.
اما خیلی هم هستن که برای حفظ سلامت خودشون و دیگران نه مراسمی میگیرن و نه در جمعی حاضر میشن.
به نام خدا، سلام. آقا بری چی برجه ماس نمیزنن؟ میگن آقا پول نداریم. خدا انشالله بانی پیدا بشه، خیر پیدا بشه، همه مشکلات مملکتی که مردم حل میکنن انشالله این بی پولا یک ماسک برسن رایگان. اما بعضی ها ماسک نمیزنن، میگن آقا جان برو بشین بینیم بابا اینا همش بازی سیاسی الکی بلکیه. آقا جان بینا اصلا ماسک ندن، چون قیمت یک ماسک 2000 تومنه، حیفه بر اینا. اما گروه سه با مردمی هن که ماسک نمیزنن، میگن آقا بخیر بمیریم، میمیری چه ماسک بزنی چه نزنی. آقا جان تو اگه نامیدی درگیری داری با خودت میخوای بمیری بمیر، برای چی بقیه رو میخوای بکشتن بدی؟ مواظب خودتا باشین. یک کلام، ماسک بزنین، قدر هم دیگه رو بدونین، مواظب هم دیگه باشین. یا علی مدد، خلاص ماسکو بزن، خفه که نمیشین.
بله ماسکو بزن خفه نمیشین. این آخوند طنز پرداز و استنداپ کمدین یا کمدین این حرفا زد، خب دستش درد نکنه، بالاخره یه جای خوب در میان بعضی از اینا. بریم سراغ خواهران منصوریان، قهرمانان وشوی جهان و درد دلی که این یکی از خواهران کرده و یه اتفاقاتی براش افتاده. ببینیم و فقط حسرت افسوس بخوریم که در این کشورها قهرمانان جهان چگونه رو سرشون میذارن، در مملکت ما چه بلایی سرشون میارن.
سلام دوستان عزیز، پیس انقلاب هستم. الان اومدن این آقایی که الان اینجا وایستادن دارم، من از پیس انقلاب دارم میکنم بیرون. من نمیدونم اگر پیس انقلاب مال ما ورزشکارا نباشه کیا میخوان استفاده کنه، واقعا کیا میخوان استفاده کنه. چیز زیادی ازشون نمیخوام، فقط میخوام یه دور دور پیس بزنم، تامینمو بکنم، برم خونمون. تو این زم اوضاع کرونا که همه باشگاه تعطیله، من کجا میتونم تمرین کنم که حالا؟ ولی الان دارم منو بیرون میکنم. منم هیچ مشکلی ندارم، میرم، ولی خب شماها حق بدین به ورزشکارایی که بخوان از ایران برن. و من هیچ حرفی نمیتونم اینجا بزنم.
بله، من یاد متصدی های توالت های بین شهری انداخت، سرفچگون به اصفهان، سرفچگون به تهران، به قم، جاده قم و تهران، و میستاد طرف جلو در توالت ها و پول میگرفت، جوری نگاه میکرد حلمن مبارز میتربید و نگاه اندرسفی، آقل اندرسفی میکرد این صحبت ها. و خدا نکنه یکی یک کلیدی بدن دستش، دیگه براش مهم نیست که طرف قهرمان جهانه یا آدم آماتوره. متاسفم، فقط متاسفم، و واقعا بغض این خانم من کاملا درک میکنم که اگر بیا تو همین کشور ما در هلند روز سر جاش میدن، بخاطر اینکه مدال جهانی میتونه براشون بیاره. متاسفم. بریم سراغ آقای روحانی. آقای روحانی رئیس جمهور مملکت که 6-7 سال پیش حرفایی زدن که ای کاش ایشون میشدن رئیس جمهور ما موقع که این حرفا رو میزدن. ببینیم.
و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد. مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی ها. این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد، آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت، مدیریت کارآمد، مردم ثبات، مردم آرامش، قدرت آینده و آینده نگری را می خواهند. در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد.
بله، من حتما به ایشون رأی میدم اگر ایشون کاندید بشه دوباره. و بعد از چند سال یکی جلو خودش شستشو گذاشتش کنار. اینم گوش کنیم بد نیست که آقای روحانی رو باید هر هفته اینجوری درازش کنیم به این که چه گندی در اصلا ایچون کاره این نیست. نگران نباشه، ایشون یه بدبختیه که خامنه ای هفته پیش گفت بذارید این 5-6 ماه 7-8 ماه هم بگذره بره پیکارش، استیزا مستیزا تو کارتون نباشه، ولش کنید بذار هر کاری میخواد بکنه بکنه. بریم این یکم گوش کنیم.
3 سال از بهترین سالهایی که میتوانستید برای حل مشکلات کشور تلاش کنید با تمام توان برای انعقاد قراردادی صرف کردید که اکنون مانند آب خوردن نقص شده است. همان آب خوردنی که آن را هم به رفع تحریم ها گره کرده بودید. برجام جوان مرگ شد و ما به خاطر هزینه های سنگین و غیرقابل بازگشتی که به ملت تحمیل شد از نقض این معاهده ناراحتیم. اما آنچه بیشتر مایه ناراحتی سیاست شخص شما در پیوند زدن همه موضوعات به مذاکرات هسته‌ای بود. شما برام بودید تا با دستور و بخشنامه برجام را آفتابی تابان و موهبتی الهی توصیف کنید. دستور دادید برجام در مدارس تدریس شود و به نماد انرژی هسته‌ای پشت اسکناس‌های 5000 تومانی هم رحم نکردید. غافل از این که کارآمدی برجام به اینها نبود، به جیب مردم بود، به سفره خانواده‌ها بود، به چرخیدن چرخ زندگی ملت بود، به ارج و آزمایش و 12000 واحد تولیدی بود که در دولت حضرت عالی تعطیل شد، آن هم به واسطه واردات افسار گسیخته.
نظرتون راجع به یک اراجیف آخوندی، یک آخوند آمده و یک اراجیف گفته چیه؟ حالا اگه بگیدم بده من کار خودم رو میکنم دیگه. اینم گوش کنیم و ببینیم و یواشاشتیم به پایان برنامه و ادبیات جغجغه نظام داریم نزدیک میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میگن پیرمرد داخل اتوبوس به یه خانومی که حجاب خوبی نداشت گفت خانوم چه وضعی آخه این موات پیداست که؟ این خانم با کمال و پر روی گفت خب تو نگاه نکن. بعد از چند لحظه همین پیرمرد کفشاشو در آورد. بوی ناخوش پای این پیرمرد تمام اتوبوس پیچید. اون خانم معترض شد آقا این چه کاری کردی؟ این بوی پات خفمون کرد. پیرمرد بهش گفت خب تو بو نکن.
کم کم دیگه خودش را محتاج به گول زدن نمیدید، شروع کرد به اعمال قدرت کردن. از این طرف مردم را از همه مواهب محروم کرد و شما می دانید که در ایران نفس نمی شد بکشید و تمام روزنامه ها و مجلات و قلم ها و رادیو و رادیو تلویزیون در خدمت او بودن به ضد ملت، همه اینها در خدمت او بود. مردم در اختناق و در حبس بودند و همه مخازن هم از دست مردم گرفته شد و هیاهو به این که من مأمور خدمت به وطنم هستم و کتاب مأموریت به وطن را نوشت و اون همه هیاهو راجع به ترقیات ملت و ترقیات اینها، خب مردم هم می دیدن که همش غلط است.
بله، اراجیفی که خمینی در بعد ورودش داشت می گفت و شاه فقید را نشانه گرفته بوده در آتا اون صحبت میکرد. تلویزیون، صحبت تلویزیون بود امشب و امروز تلویزیون صدا و سیمای میلی و این مگسی که دهن من رو سرویس کرده و نمیشه هم بکشیش دیگه. من هم مثل حضرت امام دوست ندارم بکشم، میگیرم میدوزمش بیرون، ولی بعد از برنامه خشکش داره گردنش کرواته. دزد آوردن تو تلویزیون، مصاحبه دارن باش میکنن در رابطه با دزدی و حقوق و این صحبت ها. گوش کنیم. فاجعه است مملکت ما.
دزدی اعتیاده؟
100% اعتیاده. من خودم اون موقعی که این کارو میکردم اصلا
اعتیاد خونه رویی داشتم، مریض بودم، باید میرفتم توی خونه، حتی شده بود مثلا میرفتم با حتی 2-3 میلیون پولم برمیگشتم ولی میرفتم.
درآمد یه سارق حرفه‌ای چقدره در ماه مثلا؟
ماهیانه نمیشه گفتش، هفته ماهی مثلا چجوری در میادش اینا. ما یه کار میکردیم یه سال میخوردیم. من یه زمانی خیلی دوست داشتم خیلی جا برسم ولی نشد، آخرش شد دوز. الان من خوب خوبشم محمد کنارت نشستم.
یکی بخواد بچسبه مثلا 2 ماهی یه دونه خونه خالی بکنه چقدر درآمدشه؟
2 ماهی یه خونه خالی کنه
مثلا میشه دیگه؟ نمیشه؟
یعنی منظورتونی که یه زاغزن داشته باشه یه زاغی رو بهش معرفی بکنه و اینه بخوان وارد عمل بشن؟ کار هستش، میری تو کار یه دفعه میای بیرون با 1 میلیارد پول میای بیرون، با 1 میلیارد پول میای، با 2 میلیارد پول میای بیرون.
توی خونه 1 میلیارد خونه... پوله یا وسایل؟
امثال تابلو فرش و دیگه، تابلو فرش الان دیگه مثلا زیر 800-900 میلیون نداریم ما. بیشتر دوستای من یا اعدام شدم یا مردن به واسطه زدن مواد مخدر یا الان تو زندان ها هستن، در به در این ور اون ورم. خیلی دوست داشتم به مراتب خوبی برسم ولی نشد دیگه، میدونی شرایط برای من فراهم نبود.
بذاری در خواهد ما فرو کنیم آیا، بذاری در خواهد ما فرو کنیم آیا، فرو کنیم آیا.
بله، بخش زیبا و جالب ادبیات جغرافیای نظام رسیدیم و دوستان خیلی از این برنامه از این تیکای لذت میبرن و هرس میخورن. در صورت ابتدا لذت میبرن بعد هرس میخورن، لذت از این که بی سوادی این باورات میبینن و میشنون و میخندن و هرس میخورن از این که طرف تو اروپا نشسته در قلب دموکراسی و هر چرندیاتی که دوست داره میباف و میگه و در صورت به ریش امثال کسانی که زحمت میکشن میخنده. البته ایشون فقط نوک دماغش در نگاه میکنه، در آینده نزدیک دیگه مثل نازی‌ها نمیتونن فرار کنن. آرژانتین و برزیل و آمریکای جنوبی اینا هر جای دنیا که باشن اینا را خشتکشون رو میگیرن و از این گردن بود گردنشون رو پس گردنشون رو میگیرن و مطمئنن در دادگاه‌های صالحه اینا مطمئنن محاکمه خواهند شد. بریم اول سوتی‌هاش و مسخره‌بازی‌هاش یا بی‌سوادی‌ش رو ببینیم و برگردیم در رابطه با مسئله چیزی که رژیم به این میده و این میاد نشخوار میکنه و میجوه و قورت میده رو بشنویم و ببینیم.
دوستان عزیزان سروران، 2 روز پیش جنرال سلامی که واقعا از سخنرانیش آدم لذت میبره و واقعا آدم سلامی رو که نگاه میکنه انگار آریو برزن رو داره نگاه میکنه، انگار سورنا رو داره نگاه میکنه، انگار فرماندهان ساسانی در برابر لشکر اعراب رو نگاه میکنه. چشمای این آقای سلامی رو که آدم نگاه میکنه و مدل هفتاره رو نگاه میکنه آدم یاد تهیج کردن سپاه ساسانی توسط بهمن جازویه میفته.
آریو برزن، بهرام گور، آرش زلیخا، یوسف و بکن آنقدر مخور، اینا نمیدونم کجا دیده که قیافه سلامی رو با اون یکی دونسته، با اونا یکی دونسته. حتی یه گولاخی بیش نیست، یه آدم بی سواد بی پدر و مادر که خامنه ای یک بی سواد رو گذاشت کنار محمد علی جعفری یا محمد علی جعفری و یه بی سوادتر از این سردار یا سرکار سلامی رو گذاشته سر جای این بابای محمد علی جعفری. حالا این آقا چنان تعریف میکنه که والا فکر میکنم شوهر خالش و خالش و پسر خالش رو داره تعریف میکنه. حالا بد نیست یک گریه ای هم از ایشون ببینیم بعد بریم سراغ ادبیاتش.
آدم ابو مهدی مهندس رو میبینه نمیتونه واقعا چهره ایشون واقعا یک انسان ایران پرستی بود، مادرش ایرانی بود، شاهنامه رو دوست داشت، فارسی خیلی از افرادی که الان در کنار ابو مهدی مهندس و اینا بودن اینا فارسیشون به مراتب از شماهایی که در این خارج از کشور ادعای ایرانی میکنید بهتره.
البته بهتر بود و سقط شد توسط آمریکا و با قاسم کتلت اینم دیگه نیمرو شد دیگه. این ابو مهدی مهندس در برش گریه میکنه، شوهر خالش نیست، ننش هم نمرده، آقاش هم نمرده، برای ابو مفتی مهندس یک گولاخ عراقی دیگه ای که از سال 1982 در ایران بوده و میخواست فارسیش خوب نباشه و اینجوری داره تو سر مردم میزنه که فارسیش خیلی خوب بوده، داره برای اون گریه میکنه. ولش کن دیگه، این یکم جوک و طنز برنامه بود. بریم سراغ ادبیاتش که چگونه ارتش و ارتش شاه فقید که پنجمین ارتش جهان بود فکر کنم، چگونه زیر سوال میبره و مقایسه میکنه با سردارهای گوشکوب سپاه پاسداران.
تمام این تیمسارهای زمان شاه همین جوری مدال رو خودشون آویزون کرده بودن، همین جوری پخ کردن فرار کردن خاک بر سر. وقت سردار سلیمانی رو فرمان سرداران سپاه رو نگاه کنه، آیا مدالی میبینید رو سینه و مینو اینا؟ همین دریادار خانزادی این ببینم اینا که مدالی هم نیست، اینا چیزای درجه چه مدالی هم آنچنان میبینید نمیبینید، یکی دوتا مدال مدالی هم نیست، اینا چیزای درجه چه مدالی هم آنچنان میبینی نمیبینی، یکی دوتا مدال. شما اینو مثلا مقایسه کنید با دریادارای زمان شاه، هرچی میگن طرف ببخشه معذرت میخوام، میمون هرچی زشته عد و اصولش بیشتر. حالا ما خودمون عد تجملاتی ما، ولی در حوزه نظامی نه که اون کار اون موقع بد میکردن، اتا من دوست دارم مدال باشه، منم خوشم نمیاد سردار سلیمانی مدالی نداشت رو سینه، ولی آخه اول باید تو اون ذات اون باشه بعد ظاهر درست کنی. تو اول باید واقعا عاشق ایران باشی بعد مثلا نقشه ایران رو گوشه کتت بزنی. طرف داره میره وطن فروشی میکنه، اندا نقشه شیر و خورشین هم روی سینش زده. ارتشی های زمان شاه پخ میکنی فرار میکنن به اون شکل، میان اعلام بیطرفی میکنن فلان میکنن، نمیتونن از شاه مملکت خودشون محافظت کنن و غیره، ولی این همه مدال داشتن. مدال ها فیکه. شما این سردار سلیمانی میره یه منطقه رو کلن چیکار میکنه؟ آمریکا رو تو سوریه باعث شکستش میشه، سردار همدانی که بنده خدا چقدر ناجوان مردانم کشته شده اینا، و یک مدال رو سینه‌ش نمیاد. من میگم اول ذات رو درست کن، بعد از ذات حالا ظاهرم درست کن. این حرف حساب من اینه، نه که مثلا سرتاپات مثلا ببخشی پرچم شیر و خورشید و مدال و فلان باشه ولی در عمل هیچ.
به پایان برنامه 132 صفحه کلاور رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این برنامه را زیبا یافتید و خوب یافتید و جالب بود، به دوستانی که نمیشناسن این برنامه را معرفی کنید و بگید یه صفحه کلاجی هستش که حالا تو ماشین نیست ولی توی فضای مجازی هستش، بد نیست که گوش کنید. این برنامه رادیو خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش میشه به طور مدام در طول هفته و همچنین رادیو و تلویزیون میهن که هر دوشنبه ساعت 11 شب به وقت تهران به وقت ایران این برنامه پخش میشه و فردای اون روز چند ساعت بعد برنامه در یوتیوب میهن تیوی گذاشته میشه، به اشتراک گذاشته میشه و دوستان میتونید اونجا تشریف ببرید و برنامه رو ببینید. و اگرم که دوست داشتید که با موزیک گوش کنید و با موزیک ببینید و کامل ببینید برنامه را، میتونید به صفحه یوتیوبی خود من که این زیر هم میاد و میره سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بزنید و اگر من کاری انجام بدم سریع براتون بیاد و میتونید برنامه را کلن گوش کنید و بشنوید و ببینید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه 133 صفحه کلاش و امیدوارم هفته آینده خبرهای بهتری از مملکت ما بیرون بیاد و از ایران بحران زده اون من بخونم براتون و تحلیل و صحبت و طنز. و در صورت این چندین هفته‌ای هستش که طنزش خیلی کمه دیگه، خودتون رو به بزرگواری خودتون ببخشید و ببخشایید من را و این برنامه رو، به خاطر اینکه بعضی موقع ایجاب میکنه که به مسائل روز ایران که خیلی هم جدی هستن بیشتر بپردازیم از دریچه طنز تلخ. خدا یار و نگهدارتون و تا برنامه 133 شما رو به خدای بزرگ بسپارم. سامان جلیلی
دوست دارم قدره، وقتی که تو نمیدونی، وقتی که بگم تا ابد توی خاطرم میمونی، توی خاطرم میمونی. دخت من اومده انگار بسته شد راه گریزم، عشق من یکی یه دون است، از تنم هم تا نداره، تو همیشه مثل بارون روی دل تو میباره، روی دل تو میباره. من دوست دارم قطره، آسمون پر ستاره، جوری که سمت تو میام بی اراده بی اشاره، بی اراده بی اشاره. من دوست دارم قطره.